بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. أشك بعضی از معاصرین در مقام تشکیک در اعتقاد به رجعت برآمدن و ایرادهای متوجه علامه مجلسی کردن، گویا گمان بردن که ایشان است که فقط معتقد است به، یعنی ایشان است که تنها کسی است که معتقد به رجعت. لذا شبهاتی، ایرادهایی به فرمایشات مجلسی کردم. شبهه اول، یعنی ایراد اولشون این بود که اصلا بله اجماع ثابت نیست، ضرورت ثابت نیست، بلکه رجعت یعنی متورعین، متدینین، کسانی که پابند هستن، اینها اصلا میگن که نه از اصول دین، نه از فروع دین است و نه بله واجب است اعتقاد با. بعد میفرماد که کسانی که اعتراف کردن به رجعت در اثر اخباری بود که مرحوم مجلسی آنها را نقل کرد و ادعای تواتر کرد. ببینید محور را علامه مجلس قائل میشه. ما در مقام جواب عرض کردیم که اصلا این با تمام احترامی که برای شما قائل هستیم، این شاید نتیجه کم تتبعی باشه. مسئله اجماع، مسئله ضرورت را بزرگان ادعا کردند، از سلف ادعا کردند، اجماع را، اتفاق را، امثال شیخ مفید، سید مرتضی و صدوق و بزرگانی که سابق بر مجلسی بودند. مسئله مثلا امثال مرحوم طبرسی ادعا کردند، هر مجلسی که در قرن بله 12 بودن، درست میگم؟ 1111 میشه قرن چند؟ 12 بودن. ما در قرن 4 و 5 بودن و این مسئله را ادعا فرمودن. و این تعبیر این که متورعون این حرف رو نمیزنن، این حرف از شما بعید، یعنی کسانی که گفتن که رجعت اجماعیست یا ضرورت از ضرورت مذهب است، یعنی از جزء متورعین نیستن. بعدشون میفهمد که کسانی که اعتراف به رجعت کردن در اثر روایاتی بود که مرحوم مجلسی در بخار آوردن و ادعای تواتر کردن. این باز حرف عجیبه. ما لیست به شما میدیم، افراد از علما رو اسم میبریم که سابق بر ولادت مجلسی، به صدها سال قبل از ولادت مجلسی و قبل از تألیف کتاب بهار الانوار، علمایی بودن که ادعای تظاهر روایات، ادعای تواتر روایات کردن. این حرف از ایشون خیلی بعیده. بعد می فهمد که فرعی العام المتخذ حولها، ولا اقول الاجماع، نمیگم این مسئله اجماعیست، میگم نظر عمومی که نسبت به رجعت هست ناتج من هذه الاخبار، نتیجهش اخبار است که مرحوم مجلسی فرمودن. ما اجازه بدید کلمه عرض کنیم، ما میگیم نظر شما ناتجون از عدم تتبع. اگر تتبع بیشتری میشد فرمایش غزالی متین تر از این بود. بعد می فهمد که ولا یمکن ان تزید قیمت الفرع علی الاصل. همون که شما که ادعای اجماع میکنید همین روایات، این روایات اصل، اونم فرعه، دیگه نمیشه اجماع از خود روایات قوی تر باشه. روایات مدرکش همین هست، اینم که مجلس ادعای تواتر کرده است. اینجوری نیست، بزرگان ما سابق بر مجلسی این معنا را تثبیت کردن. بعدشون میفرماد که اشکال دوم، میفرماد که این حاصل حرفشون این است که بله مرحوم مجلسی فرمودن چه 50 نفر از علما روایات را در کتابهاشون مطرح کردن، طرح روایات، نقل روایات در کتاب دلیل بر قبول نیست. کلیش درست، کلی این معنا صحیح، ولی در اینجا آیا این مصداق دارد یا ندارد؟ من اجازه بدید حرف مرحوم مجلسی رو نقل کنم ببینیم که ایشون اشکالش به کجاست. مرحوم مجلسی تغمده الله برحمته، اسم، اگر محبت کنید من حرفشون رو نیوردم، بهار الانوار 53 رو اگر محبت کنید سریع بیارید، ممنون میشم. من این عبارتشون رو بخونم، بحار الانوار جلد 53. مرحوم مجلسی 40-50 نفر از علمای بزرگ ما را اسم میبرن و اسم کتابهاشون را میبرن، میفرماین که این بزرگان در این کتابهاشون روایات رجعت را نقل کردن. خب اشکال شما چیه؟ می فهمید که نقل روایت چیه؟ اما از قبوله. صفحه من درست رفتم، ببخشید، 122 بله بخوانم عبارت و کیف یشک، ما اول حرف مجلسی رو بخونیم ببینیم اشکال ایشون به کجاست. و کیف یشک مؤمن بحقیقت الائمه الاطهار، کسی که به حقانیت امامان معصوم اعتقاد داشته باشد چگونه میتواند شک کند فیما تواتر عنهم، شک کند در روایتی که از ائمه به تواتر رسیده است، قریب بل فی قریب من 200 حدیث، تقریبا 200 حدیث صریح، صریحش 200 است. نمیخواد بفهمد کل روایات رجعت 200 است، نه، روایات رجعت بیش از اینه، صریحش 200 است. خب اینا رو کی نقل کرده؟ رواها نیف و 40 من الثقات العظام، قریب 50 نفر از علمای ثقه و بزرگ، بزرگان ما نقل کردن. در کجا؟ فی ازید من 50 من مؤلفاتهم، در بیش از 50 کتاب. خب مثل کی؟ ثقت الاسلام کلینی، یک. دو، صدوق ابن بابوه. سه، ابو جعفر طوسی. چار، سید مرتضی. 5، نجاشی. 6، کشی. 7، عیاشی. 8، علی ابن ابراهیم. 9، سلم ابن قیس. 10، شیخ مفید. 11، کراجکی. 12، نعمانی. حساب دست شما باشد. مرحوم صفار، مرحوم سعد ابن عبدالله، مرحوم ابن قولوی، مرحوم سید علی ابن عبدالحمید، مرحوم ابن طاووس و فرزندش، و مرحوم محمد ابن علی ابن ابراهیم و فرات ابن ابراهیم، و مؤلف کتاب التنزیل و التحریف، مرحوم تبرسی، مرحوم ابراهیم بن محمد ثقفی، محمد ابن عباس ابن مروان، برقی ابن شهر آشوب، حسن ابن سلیمان، قطب راوندی، علامه حلی، سید بهاءالدین ابن عبدالکریم، ابن داوود، علی ابن ابی حمزه، فضل ابن شازان، شیخ شهید شهید اول، حسین ابن حمدان، حسن ابن محمد ابن جمهور عمی مؤلف کتاب الواحده، حسن ابن محبوب، جعفر ابن محمد ابن مالک کوفی، طهر ابن عبدالله، شازان ابن جبرئیل صاحب کتاب و صاحب کتاب فضائل و مؤلف کتاب العتیق، مؤلف کتاب الخطب و غیرهم من مؤلفی الکتب التي عندنا. اینا که من اسم میبرم و غیر اینها، بله، و کسانی که ما مؤلفشون علی التعیین نمیشناسیم، اینه که میشناختیم. ولذا لم ننسب الاخبار الیهم. چقدر مجلسی دقیقه. یه بعضی کتاب هست ما مؤلفشون نمیشناختیم، زما اسم نبردیم. ولم ننسب الاخبار الیهم و این کان بعضها موجوده. خب بعد آقای صدر به این حرف اشکال میکنن. اشکالشون چیه؟ میفهمن که نقل روایات در کتابهاشون بله اعم از قبوله. ممکنه کبرای کلی مورد قبول باشه، ولی این کتابهایی که در مقام تدوین عقائده، در مقام تدوین باورهاست، وقتی که مرحوم کلینی در مقدمه کتابش میفهمد که روشم نیست که هرچی اینجا بیارم، روشم این است که روایاتی که به اونها عمل کنم. یا مرحوم صدوق، وقتی که این باشد مبناشون و روایت را نقل کنم، بازم میتونیم اون کبرا اینجا پیاده کنیم بگیم نقل اعم از قبوله؟ این حرف از ایشان مورد قبول نیست. ولی شما فهمید که بنابراین این 40 نفر ناقل این روایات که اسمشون رو بردیم، ممکن نیست، نمیتوان اینها را جزء معترفین به رجعت بشماریم. این حرف شما میپذیرید؟ این در مقام نقل معتقدات هستن، عقاید را نقل میکنن، اینها را هم نقل میکنن. نمیتونیم بگیم که اینا منتظم این به این روایات نیستن. خب بعضیشون اشکال سوم میفهمد که عده از اینهایی که شما مرحوم مجلسی اسم برده، اینا در یک طبقه نیستن. این 40 نفری که چون اسم برده، مین حرفشون چیه؟ میخواد بفهمد که تواتر محقق نمیشه. تواتر چیه؟ این است که در هر طبقه، طبقه از طبقه به طور متواتر نقل بشه. 40 نفر از 40 نفر، 40 نفر تا برسه به امام. میفهمد که این رواتی را که 42 نفری که ایشون اسم بردن، اینا در یک زمان که نبودن. فلو رویت اخبار رجع من قبل 40 شخصا فی کل جیل، بله، اگر از در هر زمانی 40 نفر، 40 نفر از 40 نفر همه تو تا برسه به معصوم، اگر اینجوری نقل شد، اخبار رجعت میشود متواتر. اما ظاهر کلام مجلسی این است که مجموع ناقلین اخبار رجعت، بله، در هر نسلی، در هر دورانی به این عدد نمیرسه. ممکن است خیلی ما تلاش کنیم بگیم که در هر دورانی مثلا 11 نفر، در این دوران 11 نفر، از 11 نفر، از 11 نفر همینجور تا کجا برسه تا برسه به امام. خب اگه این شد این به درده تواتر نمیخوره، چون تواتر 11 نمیتونه، با تواتر 11 تا تواتر رو محقق نمیکنه. خب اجازه بدید، اشکالشون واضحه که تواتر محقق نیست. باز ما از ایشون تعجب میکنیم، ایشون میاد تواتر را به چه عدد 11. اصلا در بین شیعه تا اون مقداری که من یادم هست و اعوذ بالله از کلمه من، شیعه در تواتر روی عدد خاصی تأکید نداره. خلاصه جمع اخبار جمعی که یمتنع تواطؤهم عن الكذب، مسئله عدد را شیعه نگفته، مسئله عدد را در کلمات عامه گفتند. شما به قوانین مرحوم قمی مراجعه، به قوانین مراجعه کنید و کتاب الرعایه فی علم الدرایه صفحه 62 و کتاب مقباس الهدایه مرحوم مامقانی، حرفشون اینه که اکثرا اینو گفتن که عدد خاصی شرط نیست در تواتر، انما هو متروکن الی الواقع، واقع قد یحصل بعشره، یعنی اون که موجب علم است به وسیله دهتس، و قد یحصل به اقل من ذالک. گاهی تواتر یعنی تواتر، بله امتناع تواتر بر کذب، گاهی به کمتر از دهتس، و قد لا یحصل به مئه، گاهی به کمتر از ده محقق میشه، گاهی به ستا محقق نمیشه. ستا خبر بنگاه خبر پراکنی این مطلب بگم محقق نمیشه. میدونیم اینها، یقین داریم که اینا دستشون تو دست همدیگه است، دشمن هستن. صد تا شورم 200 تا شورم بگن یه حرف است، اصلا نه که یقین آور نیست، یقین به خلافش ما داریم. بعد کل ذالک لاجل قرب اولئک الی الصدق بخلاف هؤلاء، ملاک قرب به صدق و بعد از صدقه. هفت نفر ممکن است قرب به صدق داشته باشن، صد نفر قرب به صدق ندارن. و این عدد را علمای عامه میگن 10 نفر 11 نفر. خب خود عامه عدد خاصی را شرط دانستن، مرحوم شهید اشاره دارد، میفرماد که قد خالف فی ذلک قوم فاعتبروا 12. در تواتر باید چقدر چند نفر باشن؟ 12 نفر به عدد النقباء، و بعثنا منهم 12 نقیبا، مائده آیه 12 اشاره بید. بعضی گفتن نه باید 20 نفر باشن لآیت العشرین الصابرین، ای یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200، انفال 65. بعضی گفتن نه باید 70 نفر باشه تا تواتر حاصل بشه. چرا؟ جناست موسا چند نفر انتخاب کرد؟ 70 نفر. و اختار موسا قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اعراف 155. بعضی گفتن نه 313 نفر، عدد اهل بدر معروف اینه. واضح است که اینا جزافه، اینا حرفایی است که اصلا نمیدونم قباله بدون دلیل چه ارتباطی دارد، عدد به مراد چه ارتباطی دارد. اونم ممکنه، اونم ممکنه. خب الان شما یک نگاهی به تواتر بیندازید، معنای تواتر را ببینید. البته قطعا این بزرگوار از نظرشون دور نیست، ما زیره به کرمان نبریم، شأنشون عجل است از این که این معانی را ندیده باشن. بالاخره در ارتباط با تواتر اینو گفتم، اخبار و جماعه یؤمن تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان ذلك لأجل اللوازم الخارجية. حالا این اخبار که امتناع بر تواطؤ بر کذب در اثر لوازم خارجی، چی اون لوازم؟ ممکن است همون کثرتشون باشه. یکی از نمیدونم فلان شهر آمده، یکی از شهرها با هم دیگه ارتباط هم ندارن، هر کدامشون یه مطلب، همشون یک مطلب رو میگن، این دیگه امتناع بر تواتر بر کذب. خب در اینجا گفتن که شرایط در مخبرین یکیش همینه، عمدش همینه که امتناع بر تواتر بر کذب داشته باشه. در اینجا مرحوم صدر اسد باقر رحمت الله علیه یه مطلب جالبی را در ارتباط با تواتر دارن، من اشاره کنم دیگه خود شما مراجعه کنید. شما میفهمید که عواملی که تأثیر دارد در حصول علم از تواتر در اونجا، بعد از اینکه ایشون ضابطه را همون کثرت عددی قرار دادن، میفهمون لا یوجد تحدید دقیق لدرجه هذه الكثره، شمارش عدد خاصی بله، التي بسببها يحصل اليقين بالقضيه المتواتره لان ذلك يتاثر بعوامل موضوعيه مختلفه وعوامل ذاتيه ايضا. اینا مربوط به اصطلاح حصول علم، مربوط به یک سری مرتبط به یه سری لوازم مسائله. اون مسائل چیه؟ اون عوامل چیه؟ یک، درجه الوثاق و التصدیق لكل مخبر من مخبری التواتر. هرچی این درجه وثاقت این طرف بالاتر باشد، بله، حصول علم بیشتره. یه وقتی مقام منیع مرجعیت یک خبری رو میده، دوتا مرجع یه خبر میده، سه تا مرجع یه خبر میده، عدالتشون، عدالتی که در مرجعیت غیر از عدالت است که در امام جماعته. عدالت مرجعیت یعنی ها تالیتل و اسمته. خب سه تا مرجع یه خبری رو بدن، ای برامان چی حاصل میشه؟ چی حاصل میشه؟ ممکنه صد تا غیر مرجع هم خبر رو بدن، برای ما سقم ممکنه باشن، ولی این علم رو نیاره. خب نوعیت القضیه المتواتره، بعضی قضایا مألوفه، بعضی قضایا غریب از ذهن. هر چی قضیه به ذهن چی باشد، مألوفتر و نزدیکتر باشد، احتمال اصابت به واقع بیشتره و به نتیجه حصول العلمی اکثر مه، چون قضیه مألوف با سه نفر با چهار نفر یقین حاصل میکنه. اما قضیه غیر مألوف باشد، ممکن است با همون سه نفر بگن یقین حاصل نشه، نیاز به عدد بیشتره. تباین الشهود والمخبرین فی اوضاعهم الحیاتیه والثقافیه والاجتماعیه، هرچه اینها این شهود هرچه سنخیتشون در مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، هرچه سنخیتشون کمتر باشد احتمال اصابت به واقع بیشتره. یک نفرشون کشاورزه، یک نفرشون طلبه است، یک نفرشون دکتره، یک نفرشون این اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، یه خبر نمیده. این احتمال اصابت به واقع چیه؟ بیشتره. تو همه کشاورز باشن، همه پزشک باشن، همه فرسون طلبه باشن، همه بازاری باشن، این احتمال بله اصابه واقع کمتره. قرب و مدرک الخبر و مستنده الى الحس. خب خلاصه نکاتی رو ایشون بیان میکن، بعد العوامل الذاتی التي ذکرها. خب بعضی از مسائل پیش میاد که متاسفانه همونی که متواتر است برای دیگران برای شخص متواتر نخواهد بود، علم آور نیست دیگه، مشکل خودشه. نه این که این متواتر نیست، این مشکل خودشه که سبب تواتر و علم حاصل نشده. چی اون عوامل؟ حالت الوسوسه والبطء الذاتی للذهن. غیبت کن ذهنم، سریع الانتقال نیستم. فإن الناس يختلفون في سرعة حصول اليقين لهم وبطئه اختلافا ذاتيا، مثل هم نیستن. هر چه حالت ذهنی در انسان، حالت ذاتی ذهنیش کنتر باشه در انتقال، حصول تواتر چیه؟ دیرتر میشه. هر چی کنتر نباشه، سریعتر باشه، تواتر هم سریعتر حاصل میشه. دو، وجود و شبهه. بعضی شبهه در ذهنشون هست. اذا کان الانسان یعتقد بخلاف معدل خبر. از اما اول این آقا بله بناره بر این گذاشته که فلان مطلب نیست. حالا شما هزار آیه هم برش بیا چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. هزار روایت برش بیا توجیه میکنه. نه آقا، ذهنت خالی باشه، نه این که از همون اول شبهی در ذهن باشد. فاذا کان الانسان یعتقد بخلاف معدل خبر، از همون اول تصمیم بر اینه که نظرش این باشد که خلاف معتقدش خلاف مضمون خبر باشد. فانها قد تشکل مانع، خود همین یک دیواره، یک مانعه. تقف امام سرعت حصول یقین، همین مانعه که نگذارد ای تواتر برای چی بیاره؟ یقین بیاره. العاطفه فانها احيانا تحكم على الانسان، گاهی عاطفه هم بالاخره حکم فرماست. اینا موانعه. حالا من برگردم به فرمایش مرحوم صدر در کتاب تاریخ ما بعد الظهور جلد 3 صفحه 633. ایشون میخوام بفهمد که بله، غایت ما از فرمایش ما مجلس این است که بتوانیم بگیم در هر دورانی چند نفر ادعا کردن؟ 11. خب و هادا عددون لا یکفی للتواتر. خب دیگه اشکال کنید شما، اصلا مگه تواتری که ما میگیم، تواتری که شیعه میگه، اصولین ما میگن، اگه محفوظ بالاخره مقرون به یک عددی باید خاصی باید باشه، اصلا عدد مطرح نیست. اینو شما از کجا آوردید؟ در هر دوره 11 نفر، 7 نفر هم باشه، 6 نفر هم باشه، ولی مسئله باز غیر از اینه. شما در هر طبقه ببینید چقدر این روایات را نقل کردن. خلاصه این فرمایش ازشون واقعا تعجب آوره. بالاخره گاهی بعضی صحبت های دور از شأن طرف ما، شاید ما نفهمیدیم، ما هم نکنم برای که خودم نفهمیدم فرمایش ایشون را، ولی اگه این باشه جای اشکاله. خب
روایات روایاتی عادی هر پای زمین باشه، بزرگان شیعه رو ایشون میگه. بله بله، بزرگانی که ما همه دینمون از اینا گرفتیم. خب اما این اینها رو ادعا میکنن که تواتر عادی رو
این من اول اشاره کردم که اصلا این کتابهاشون کتابهایی است که در مقام تدوین و عرضه عقاید، اینو میخوام ببرم دیگه، یعنی کتابهای عادی نیست، کتابهایی است که تدوین میکند عقاید شیعه را. وقتی که این باشد دیگه جای این حرفا نیست. خب اجازه بدید من یک فرمایشی از مرحوم طباطبایی هم نقل بکنم، تفصیلش رو وقت داریم که من تفصیلش رو شما در خود کتاب شریف المیزان مراجعه کنید، جلد 2 صفحه 108. خیلی زیبایشون این بحث را مطرح کردن. اذا تصفحت، دقت کنید، اذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها عن أئمة أهل البيت. اگر دقت کنید میبینید بسیاری از آیات تفسیرش از اهل بیت اون آیات رو به قیامت تفسیر کردن، گاهی تارتا بالقیام و اخرى بالرجع و ثالثة بالظهور. یا آیات گاهی رجع، یعنی رجع به قیامت، یعنی رجع به ظهور، رجع به رجعت هست. و لیس ذالک، چرا؟ اینو تعارض با هم دارد؟ نه، الا لوحده و سنخیه بین هذه المعانی. اینا رجعت و قیامت و بله ظهور رو با هم سنخیت دارن، نزدیک به هم هم یکی هم. ولیس بله و الناس لما لم یبحثوا عن حقیقت القیامه. بعضی ها چون حقیقت قیامت رو درست درک نکن که چی حقیقت قیامت، ولم یستفرغ الوسق فی الکشف عما یعطیه القرآن عن هویت هذا الیوم العظیم، درست نتونستن کشف کنن که قرآن راجع به قیامت، قیامت چجوری ترسیم میکنه، چیه قیامت. خب تفرقوا فی امر هذه الروایات، نه گفتن ما نمیدونیم این روایات، چرا گاهی میگه راجع به، بعضی روایت میگه این آیه راجع به قیامت، باز یه روایت دیگه میگه راجع به چیه، رجعت. خب بعد میگه فمن هم من طرح، خوب دقت کنید، چون نتونستن درک کنن معنای قیامت را، قیامتی که قرآن ترسیم میکنه، لذا ادعی آمدن این روایت رو چکار کردن؟ رد کرد. فمنهم من طرح هذه الروایات، فرمایش آقای صدر، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم این روایت رجعت چیه، ای کال علم و الا معلوم اهل، ما نمیدونیم چیه، ردش ادعی روایت رو تحت کردن. روایت یکی دوتا نیست، وهی مئات، این حرف طباطباییه، و ربما زادت على 500 روایه، بالغ بر 500 تا روایته. کجا؟ فی ابواب متفرقه، اینا رو جمع کنید بیش از 500 تا روایت میشه. عجب، 500 تا روایت رو ما رد کنیم و بگیم متورعین، بله گفتن نه اجماعیست و نه ضرورت و نه واجب است علم با هم اعتقاد به رجعت پیدا بکنیم و روایت میذاریم کنار، بین راحتی. حرف مجلسی میفرماد که 200 روایت ببرمایید صریح، اینجاش میگه 500 تا روایت، مرحوم والد ما میفهمد 600 تا روایت. خب و من هم من اولها، که ایشون میاد به همین معنا، بعضی آمدن روایات رجعت را تعویل کردن علا ظهورها و صراحتها. آیه طباطبایی اشکال میکنه بهشون، عزیز من این روایات صریحه، صریح که دیگه جای تعویل نداره، یا نه یه مرحله میایم پایین میگیم چیه ظاهر، خود ظهورت که حجته، اگه ما ظهورت بگیم حجت نیست، لما استقر حجر علی حجر. بعضی متاسفانه رد میکنه، بعضی چه میکنن؟ تحویل میکنن. بله من ینقلها و بله یقف علیها من غیر بحث. بعضی هم نه و من هم من ینقلها قسم سوم فجربات نقل میکنن، اما چی؟ یقف علیها من غیر بحث. هیچ میگه ما نمیدونیم چی، نمیدونیم چی. یکی رد میکنه، یکی تأویل میکنه، یکی سکوت میکنه. و غیر الشیعه و هم عامه المسلمین. این متأسفانه روش شیعه بود. اما غیر شیعه و این اذعنوا بظهور المهدی، اعتقاد به حضرت مهدی دارن، و رووه بطرق متواتره، به طرق متواتر هم راجب است مهدی است پیام حکم نکردن، لکنهم انکروا الرجعه، اونا رجعت را منکر شدن. و عدوا القول بها من مختصات الشیعه، یعنی این از مختصات شیعه است. و ربما لحق بهم فی هذه الاعصار بعض المنتسبین الى الشیعه. میگه متاسفانه بعضی کسانی که خودشون را بگید شیعه میدونن، اینا ملحق شدن، همصدا شدن با عامه. عامه میگن رجعت نیست، اینا میگن چی؟ رجعت نیست. و ربما لحق بهم فی هذه الاعصار بعض المنتسبین الى الشیعه. چی گفتن؟ این حرفای تندی زدن. و عد ذلك من الدس الذي عمله اليهود. گفتن این روایت چیه؟ اسرائیلیاته. یهود و بعض المتظاهرین بالاسلام که عبدالله ابن سبا. آقایون تونت بعضی از کسانی که خودشون شیعه میدونن، بله همصدا شدن با کی؟ با عامه. میگن نه نه نه، این روایت روایت اسرائیلیات، اینا را یهود آوردن تو روایت ما، اینا را متظاهرین به اسلام آوردن. یعنی یه دونه روایت میاره، دو تا روایت میاره، سه تا روایت میاره، چهار تا میاره، ده تا میاره، بیست تا میاره، نه 600 تا 500 تا تو یه موضوع. آخه اینقدر دیگه این بیده رو بله پیکره 600 تا روایت تو یه موضوع، 200 روایت صریح تو یه موضوع بیاره. تو گفتی منم باور کردم. خب اگه اینه دیگه دست بشوره دیگه، روایت دیگه هم همینه. یه اشکال دیگه هم ایشون میکنه، من فقط اشاره کنم. مرحوم طباطبایی میفرماد که بعضی متاسفانه اشکال عقلی میکنن. اونم اشکال عقلی طرفت کیه؟ طباطبایی استاد بله علوم عقلیه، استاد فلسفه، میاد بهشون اشکال چی میگه؟ میگه که بله موت ها عارض نمی شود بر کسی حتی یستکمل الحیات، کمال الحیات، کمال حیات که برسد و یخرج من القوت الى الفعل فی بله کل ماله من الکمال. از قوت به فعل که برسد و به کمال برسد، این میشه چی؟ مرحله موت. به کمال که رسید فوت میشه. خب اگر بگیم دوباره این برمیگرده، رجوعه الى دنیا بعد موته رجوع الى القوت و هو بالفعل، رجوع ما هو بالفعل الى ما بالقوة، این ممکن است و هذا محال. اشکال عقلی میکنه به فلسفه، به رجعت. میگه رجعت یعنی چی؟ یعنی رجوعه بله فعلیت به بالقوه، این محال است. الا ان یخبر به مخبر صادق، میگه این محاله مگر اینکه یه مخبر صادقی خبر کنه. بنده خدا اگه محاله، خب مخبر صادق هم خبر چجوری با محالیت جمع نمیشه؟ بعد میگه کما اخبره چی؟ بله اخبر الله او خلیفته من خلفای کما اخبر بی فی قصص موسی و عیسی. بعد میگه لم یرو منه تعالی ولا منهم فی امر رجعت شیعون. عجب، میگه نه از خداوند عز و جل نه از پیامبر اکرم راجع به رجعت هیچی نقل نشده. من نمیدونم این آقا کجا زندگی میکنه، این آقا تو کدوم بالاخره حوزه بوده اینجوری حرف میزنه. بعد یعنی چیزی که وما یتمسک به المثبتون غیر و تام، هرچی هم که اسناد شده است اینا درست نیست. بعد شروع میکنه فی تضعیف روایات این آقای، بعد لم یدع منها صحیحتا ولا سقیما، همه را بله مخدوش میکنه صحیح و غیر صحیح. آقای طباطبایی یک کلمه اول میفهمد، تفصیلش هم بعد میفهمد، ولم یدری هاد المسکین. این چی میگن؟ ترجمه کن برام. بیچاره، بیچاره نمیدونه ان دلیله هادا، دلیلی که آورده چی بود؟ اشکال عقلی، رجوع از رجعت، یعنی رجوع از از قوه به فعل، از فعل به قوه. بله بله، میگه که لم یدری هذا المسکین ان دلیله هادا لو تم دلیل عقلیا ابطل صدره ذیله. اگه این دلیل عقلیش تمام بشه دیگه یعنی چی روایت، یعنی چی اخبار صادق؟ وقتی که محاله دیگه، اخبار صادق چه معنا دارد؟ فما کان محالا ذاتیا لم یقبل استثناء، محال ذاتی که بله استثناء بردار نیست، ولم ینقلب به اخبار المخبر از صادق ممکن، یه امر محال که دیگه تبدیل به ممکن نمیشه. و ان المخبر به وقوع المحال لا یکون صادقا، اصلا کسی که مخبر باشد به وقوع محال اصلا اون طرف صادق نیست. ولو فرض صدقه فی اخباره اوجب ذلك افترارا تعویل کلام الى ما یکون ممکنن، اگرم واقعا صادقی باشد اینو باید کلامشو ما تعبیر کنیم. کما لو اخبر به ان الواحده لیس نصف الاثنین، نه نه اینجور نیست، یک نصف دو نیست، یک دو سوم دوست میشه، هم چیزه یه هم چیزی کف براخره این خلافه. اگر واقعا صادقی بود ناچاریم تعبیر کن دیگه. بعد وارد مراحل دیگه از بحث میشد. پس مرحوم طباطبایی روایات را قبول داره و اشکال عقلی هم که بعضیا بله مطرح کردن اشکال به جایی نیست و شبهات را مطرح میکنه و پاسخ میده تا برسیم به فرمایشات ایشون انشاءالله بعد از محرم عمری باشه، یا نه نه بعد از دهه انشاءالله اگر زنده باشیم. امیدوارم که هر کجا باشید موفق باشید و در احیای عزای ابا عبدالله که ما هر چی داریم از عاشوراست، هر چی داریم از برنامه حسین ابن علی است، کوتاهی نکنید، شرکت فعال داشته باشید، حضور فعال داشته باشید، بالاخره اون جاهایی که میبینید نیاز هست شرکت کنید، منبر برید و روزه بخوانید، روزه ابا عبدالله را احیا کنید که خداوند عز و جل بر توفیقات شما انشاءالله به برکت احیای این عزاداری بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله.